و به دور از القاعات یأس‌آلود تلاش میکنم که آینده خوب داشته. ما قرار بر این نیست آینده رو کسی برامون بسازه، قرار است ما آینده رو بسازیم. به خودم امیدوارم، اگر نیستم دیگه شرمنده. یه جمله اینجا یادم افتاد، خیلی مرتبطه با این داستان نیست، ولی تو همین به قول شما ها ژانره. مرحوم شهید بهشتی خارج از کشور که میرفت کارش تموم شد برمیگشت، تو اونجا نمیمونی. گفته بود اونها کشور خوب میخواستند ساختن، من کشور خوب میخواهم باید بسازم. اگر میخوام جای خوب زندگی کنم، این خاک مال منه، اینو خوب میسازم که توش بمونم. اونها برای اینکه آلمان بسازن، ایتالیا بسازن، انگلیس بسازن، کرامول و ریشیلو و گاریبالدی و اینا رو داشتن، هزینه دادن، کشته دادن، آهنگ دادن به رفتارشون که به امروز به اینجا رسیدن که یه سری بدو بدو میخوان برن اونور زندگی کنن خوش بگذره. خونه خودتو چیکار کردی؟ مشکلات زیاده، خیلی زیاده، فشارهای یأس‌آور، بله، ولی ما چرا جا بزنیم؟ چقدر مگه میخواییم عمر کنیم؟ حداقل این مدت رو سعی بکنیم که غرور و مردونگیمون رو اشباع کنیم از اینکه جا نزدن.
دو دور دو دو میره دو سی دو، دو دور دو دو میره دو سی دو. دو دور دو دو میره دو سی دو، رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
سپاس فراوان از همراهی شما بزرگواران. همکارانم آماده هستند تا حوض نقره رو خدمت شما علاقمندان به سینما ارائه بدن.
حوز نقره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به همه شما دوستان شنونده، عصرتون بخیر باشه. با حوض نقره این هفته هم همراه شما هستیم. شنوندگی این برنامه باشید تا در کنار شما تازه ترین جریان ها و رویدادهای سینمای ایران رو مرور کنیم. همراهان شما در حوض نقره این هفته: عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، محبوبه احمدی زاده هماهنگی، شهاب شهرزاد کارشناس و من مهناز فقیهی. بسیار ممنونیم از همراهیتون و مروری هم داشته باشیم بر موضوعاتی که در برنامه امروز راجع بهشون گفتگو خواهیم کرد. بررسی وضعیت اکران فیلم‌های کوتاه. سینما اسطوره‌سازی یا بازیگوشی شخصیت واقعی اسطوره‌ای. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران و نگاهی به وضعیت اکران فیلم‌های نوروزی. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان در این ساعت از رادیو ایران و برنامه حوض نقره دو. شماره تلفنمون رو فراموش نکنید، 224-786 و 225-009 در اختیار شما دوستانه. شماره پیامک ما هم 3900 آماده دریافت پیام های شما، نظراتتون و موضوعاتی که فکر میکنید لازمه در این برنامه در رابطه با سینمای ایران و جهان بهش پرداخته بشه که ما اونها رو مد نظر قرار میدیم. در برنامه های آیندهمون بیشتر راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. اوقاتتون بخیر باشه. بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران و حوض نقره و بریم به سراغ خبرهای از گوشه و کنار سینمای کشورمون و همراه بشیم با سرکار خانم نسرین بختیاری. خانم بختیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام به شما خانم فقیر و شنوندگان محترمتون.
ممنونم.
جمعتون بخیر باشه.
عصر شما هم بخیر باشه. خانم بختیاری چه خبر از سینمای کشورمون در این روزها؟
اولین خبر درباره حاشیه‌هایی که برای فیلم متری شیش و نیم پیش اومد. سردار ایوب سلیمانی فرمانده ناجا درباره فیلم متری شیش و نیم که پیش از جشنواره دیده بود گفته بله. که دو بار قبل از جشنواره فیلم متری شیش و نیم رو در حضور کارگردان و عوامل دیدم و درباره جزء به جزء موارد هم با هم بحث و توافق کردیم و اشکالات رو پذیرفتن، اما خلاف وعده‌شون عمل کردن. اونها فیلم رو اصلاح کردن و نسخه اصلاحی رو به ما تحویل دادن، اما چیزی که تو جشنواره نمایش دادن نسخه بود که خودشون با سکانس های اضافه تر میخواستن. بعد هم برخوردی در اختتامیه فرش کردن که درست نبود. در واقع این فیلم بیشتر حول و حوش برخورد پلیسه و به همین دلیل یه مقدار حساسیت ها رو برانگیخته.
الان قراره حالا اتفاق خاصی برای فیلم بیفته، دوباره باید اصلاح بشه
یا اینکه
همینطور اکران میشه؟
اکران که حتما اکران میشه، ولی خب چون یه بحثایی هست شد دوباره اضافه شد و توی جشنواره هم یه سری مشکلاتی برای اکران این فیلم به وجود اومد، بیشتر به این دلیل در واقع صحبت میکردن و حرف میزدن آقای سلیمانی.
یعنی الان باید منتظر باشیم در نوروز که این فیلم اکران میشه؟ جز فیلم های حتمی اکران نوروزی هست دیگه، درسته؟
بله بله بله.
در نوروز بله. که اکران میشه باید فیلم متفاوت از جشنواره رو حالا با اصلاح و تغییر بعضی از سکانس ها ببینیم یا نه همون چیزی که در جشنواره به نمایش در اومد همون روی پرده ها هم اکران میشه؟
احتمالاً همون چیزی هست که ما توی جشنواره دیدیم، ولی میگن ایشون میگن ما قبل از جشنواره این فیلمو دیده بودیم و اون چیزی که تو جشنواره دیدیم متفاوته.
یعنی دلخوری کوچیکی پیش اومده.
بله بله.
ولی انشالله که حل میشه.
بیشتر خواستن شفاف کنن که دلخوری ها برای چه بوده.
بله بله. که اینطور پس اینم داستان متری شیش و نیم.
بله.
بازم اتفاقا فکر میکنم همین اتفاقات و این جریان ها با همین دلخوری ها با بیانشون کمک میکنه به اینکه بیشتر تماشاگر ترغیب بشه بریم فیلم رو تماشا بکنه ببینیم چی بوده.
بله.
که حالا چه سکانسایی داشته که ایراد.
بله.
گرفتن اصلاح شده، حالا ما اصلاح نشدهش رو داریم میبینیم.
بله.
ببینیم چی بوده.
دقیقا نمینه. نمایند. اما درباره بحث فروشویی که هفته های گذشته خیلی درباره صحبت کردیم، نماینده دادستان تهران در دادگاه شخصی که هم در فوتبال و هم در سینما پول کثیف به این دو سیستم تزریق می‌کرده گفته که بخشی از این تسهیلات به حساب برخی اشخاص برای تهیه فیلم ریخته شده.
بله.
متاسفانه عده‌ای با پول‌های کثیف وارد شبکه نمایش خانگی شدند و این شخص هم وارد تهیه یک فیلم شده که چک‌های اون حتی موجوده. اگر این شخص مبالغ رو به هر کس اهم از ورزشی و غیر ورزشی بذل و بخشش کرده، ما همه رو برمیگردونیم. بعضی گفته بودن که این مبالغ هدیه است یا کادو محسوب میشه، ولی باید
به چه مناسبت، به چه علت هدیه همینطوری با مبالغ گزاف طبیعیه؟
ولی گفتن که من باید بگم که این مبالغ حتی اگه کابین همسران هم باشه باید برگرد.
بله، پس مشخص شده که چه کسانی هم بعضشون خواستن که برگردونن این پول ها رو.
بله، احتمال زیاد.
پس یعنی منتظر باشیم که بعضی از این فیلم های نمایش خانگی یا فیلم های سینمایی که در حال ساختن تولیدشون متوقف بشه، چون این هدایا قراره که برگردونده بشه.
بله
دقیقا.
بله. آقای درباره یه اکران نوروز، خب خیلی بله تو این هفته صحبت شد و بحث شد. آقای داروغ‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت ارشاد و همچنین دبیر جشنواره فیلم فجر بود که گفته بود که فیلم‌هایی که فرم جشنواره رو پر نکردن نمیتونن در اکران نوروزی شرکت کنن و این باعث شد فیلم چهار انگشت و ایکس لارج از جمع گزینه‌های اکران نوروز خارج بشه.
اما دو تا فیلم‌های کمدی بودن؟
فکر میکنم کمدی.
اسم فیلم اسمشون که اینطور به نظر میرسه.
بله. اما در آیین‌نامه اکران چنین بندی در واقع وجود نداره و حامد محمدی کارگردان چهار انگشت هم شدیداً به این موضوع اعتراض کرده و گفته که این شرط خیلی مسخره است، چون ممکنه فیلمی فقط فرم جشنواره رو پر کرده بشه اما نتونسته به جشنواره برسه یا رد شده هستن. در نهایت این که بعد از کش و قوس‌های زیاد اعضای شورای عالی اکران با این شرط مخالفت کردن و این دو فیلم هم به جمع گزینه‌های اکران نوروز برگشت.
الان چند فیلم قراره که حتمی اکران بشن در نوروز؟
الان اسامیشو براتون میگم. 14 فیلم هستن، فیلم‌های متری 6.5، غلامرضا تختی، رحمان 1400، تگزاس 2، در خونگاه، ایکس لارج، چار انگشت، تیغ و ترمه، زهرمار، پیشون سفید 3، زندانی ها، دیدن این فیلم جرم است، زیر نظر و ژن خوب جز گزینه های اکران نوروز هستند و 7 فیلم نهایی هفته آینده اعلام میشه.
بله. خانم بختیاری، اشاره میشه به این که ما 8 تا گروه داریم. حالا این
14
تا فیلم داره اکران میشه. قراره که بعضی از این فیلم ها حذف بشه؟
ما 7 گروه سینمایی
داریم.
لازم به ذکر برای جلوگیری از انحصار، امسال پردیس کوروش و ماندانا دیگه سرگروه اکران نیستن و سینماهای آثار و فرهنگ جایگزینش شدن. بنابراین سرگروه های اکران سال 98 سینماهای استقلال، فرهنگ، آثارا، باغ کتاب، ایران، زندگی و آزادی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم بختیاری. خبرها تمام شد. درست.
آخرین خبر گزارش تولید مسعود کیمیایی قصدار به زودی پیش تولید فیلم جدیدش به نام خون شد را آغاز کنه. پروانه ساخت خون شد با نام قبلی عدالت شوم از چندی قبل صادر شده و تا قبل از نوروز 98 هم وارد مرحله پیش تولید میشه. در مصاحبه ای گفته همچنان پیگیر ساخت فیلم مورد علاقه هم با نام تبعید سایه ها هستم و در صورتی که بتونم با سرمایه گذارش به توافق برسم در اولین فرصت این فیلم رو میسازم.
کلید میزنم و ساخته میشه.
پوران درخشندم در خصوص فیلم هیست به سرها
فریاد نمیزنن
هم گفته که تصمیم دارن این فیلم سال آینده بسازم تا شاید روند تولید سال آینده بهتر باشه. امیدوارم توی این فضای سهمگین بالا بودن هزینه تولید در سینما ما بتونیم که این کار رو انجام بدیم، چون فیلمسازی برای فیلمسازان مستقل خیلی سخت شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم بختیاری برای خبرهایی که با ما و دوستان شنوندمون به اشتراک گذاشتین. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون
بخیر.
عصرتون بخیر.
متشکرم. خداحافظ.
صدا رفت دوربین
رفت
حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب مادرم.
تو مامان حریزه تو برید انا میگوید
تو نمیگن اعظمتون تو هرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه نقره. نقره
تون بخیر باشه دوستان شنونده، همچنان همراه شما هستیم از رادیو ایران با برنامه سینمایی مجله سینمایی رادیو ایران، برنامه حوزه نقره. و سلام میکنم با آقای شهاب شهرزاد. آقای شهرزاد سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام به شما سرکار خانم فقیهی، عرض سلام و ادب به همه شنونده های خوب برنامه حوزه نقره و علاقمندان هنر سینما.
متشکرم آقای شهرزاد. میخوایم در رابطه با یک بعدش شاید کمتر نگاه شده بهش در سینما صحبت بکنه، اونم فضای اسطوره سازی یا نگاه ویژه تر به اسطوره ها در سینما هستش. حالا با توجه به اکران فیلم تختی در جشنواره و حواشی که بعد از اون پیش اومد، داستان هایی که در رابطه با اسطوره سازی، تفاوت نگاه ها در رابطه با اسطوره سازی و یا پرداختن به زندگی اسطوره بود، میخوایم در همین رابطه و ویژگی هاش در سینما بیشتر صحبت بکنیم. اما قبل از اون آقای دکتر قرای مقدم، جامعه شناس، هم روی خط ارتباطی ما هستن، به جمع ما ملحق میشن برای گفتگو، بهشون هم سلام میکنم. آقای دکتر قرای مقدم سلام بر شما.
سلام از بنده به حضور حضرت عالی و سلام به حضور عزیزان و بزرگواران و شنوندگان بسیار محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید، ما ابتدا یک نگاه کلی به این ماجرا از زبان آقای شهرزاد داشته باشیم که این حواشی به چه صورت بوده و بعد آسیب شناسی این داستان و واکاویش همراه با شما میشیم. آقای شهرزاد این حواشی چه بوده؟
بله. ببینید، درباره فیلم تختی به شاید برای نخستین بار از همون زمانی که فیلم در جشنواره فیلم فجر اکران شد ما این سوال رو مطرح کردیم در همین برنامه حوزه نقره، در ویژه برنامه در جشنواره، که آیا بعد از نمایش فیلم تختی و با افشای مسئله خودکشی این پهلوان ایرانی، آیا همچنان این شخصیت یعنی جهان پهلوان تختی برای جامعه مخاطبانش در طول این همه سالیان که باش زندگی کردن، با یادش، با خاطراتش و با آموزه هایی که از او برداشت کردن، آیا همچنان پهلوان باقی میمونه؟ یعنی سوال خیلی روشنه، اینکه آیا یک پهلوانی که ما با دست خودمون نشون میدیم تو یک فیلم سینمایی که خودکشی کرده به هر دلیلی، حالا با این توجیه که آقا جامعه، قدرت یا دستهای او رو به این مرز کشوندن، یا اصلا یک مسئله خانوادگی بوده که اخیراً آقای مشایخی مطرح کردن، دیگران هم گفته بودن، یعنی وارد فضای خصوصی زندگی یک پهلوان شدیم، حالا یک قهرمان ملی، یک شخصیت مهم که الگو بوده به قول شما سالها، و حالا آقای مشایخی در یک گفتگوی تلویزیونی گفتن که اصلا این یک مسئله خانوادگی بوده، واکنشی بوده به مسائلی که همسرش براش ایجاد کرده بوده و آزاری که از این مسئله میدیده، و تختی اگر با او زندگی میکرده یا ادامه میداده به هر دلیل، پهلوان باقی نمونده. این یک سوال ایجاد میکنه، این که ما تا چه اندازه اولا میتونیم وارد زندگی خصوصی قهرمانها، پهلوانها و شخصیتهای بزرگ بشیم. دو، اینکه سینما این وسط نقشش چیه، چون این یک نگاه فرامتنه دیگه، باعث شده برخی از دوستان به جای اینکه خود فیلم تختی رو بررسی بکنن به این سوال میپردازن که اصلا ما آیا اجازه داشتیم تختی رو تا این اندازه تخفیف بدیم شخصیتش رو در نگاه مخاطب، و با در نظر گرفتن این نکته که الان دنیا دنبال این میگرده یه کسی رو، یه چیزی رو، یه پدیده‌ای رو پیدا بکنه، ازش اسطوره بسازه، حتی اگر تاریخ واقعی او رو تایید نکنه، این کار رو دنیا داره انجام میده. در آسیا این اتفاق میفته، در آمریکا این اتفاق داره میفته، در سینما به ویژه. بنابراین با شخصیت‌های مواجه هستیم که ممکنه در زندگی واقعی اون قابلیت‌ها، ویژگی‌های ممتاز رو نداشته باشن، اما بهانه‌ای به دست دادن و تبدیل شدن به یک اسطوره.
حالا من همینجا یه سوال برای خود منم به عنوان مخاطب پیش اومدین رو داشته باشیم که میتونه این کارو بکنه و در کنارش اینا هم نگاه هم داشته باشیم که خیلی از همین فیلم هایی که در هر جای دنیا ساخته میشه نگاه اسطوره‌ای داره. آقای دکتر قرعه شما این بخش رو هم توضیح بفرمایید برای ما که این نگاه اسطوره‌ای وجود داره اما سعی میکنه از همون قهرمانش اون فضای خاکستری زندگیش رو هم به صورت کلی بکشه بیرون و میگه با وجود همه این اتفاقاتی که در زندگی آدم افتاد، این کم و کاستی هایی که ممکنه در شخصیت هر کسی باشه، اما همچنان به نوعی اون رو قهرمان در نگاه مخاطب با همه کاستی هایی که داره نگاه میداره. حالا از نگاه شما بشنویم آقای دکتر قرعه‌ای مقدم.
ملاحظه بفرمایید، اصولا از نظر جامعه شناسی هنر، هر هنری باید در خدمت جامعه باشد. این که بعضا میگوین هنر برای هنر، من کاری ندارم که این از نظر جامعه شناسی هنر قابل قبول نیست. هنر باید پیام بده، پیش برنده باشه، واقعیت گرا باشه، جامعه رو به خیال و رؤیا و رؤیا پردازی نبره، از واقعیت ها دور نکنه. اون هنرمندی که واقعیات اجتماعی رو بیان میکنه، هنرش در خدمت جامعه است، این هنر پایدار میمونه، این هنر تأثیر گذاره، این هنر به جامعه و مردم و جوانان و نوجوانانش خدمت میکنه. به اینها میگوییم هنرمندان ملی و اجتماعی. هنری که برای مادی باشد، واقعیات رو کسب کند و واقعیات رو بیان نکند، این هنر نیست. شما اگر فردوسی مندگار شده است، اگر ناصر خسرو مندگار شده است، اگر امیر کبیر مندگار شده است، اگر سالار علی دلواری مندگار شده است، اگر ازم اسطوره های بزرگ مثل ستارخان و باقرخان مندگار شدن، اینها به دلیلی که در خدمت جامعه بودند. هنرمندان بزرگ اروپایی از بتهوون و برامس و ارزم بزرگتون شستاکوویچ و نمیدونم وانگوگ و بروگل و بوش و ریورا و غیر ذالک، اینا هنرشون در خدمت جامعه است. جامعه شناسی به این توجه میکنه. بنابراین در مورد آقای تختی که بنده حاضر بودم در زمانی که ایشون فوت کرد و در هتل اتلانتیک خیابان طالقانی ما دانشجو بودیم و سر به هوا رفتیم سر قبرش، تظاهرات بود و اسلحه بود و غیر ذالک، کار ندارم. اونجا هم همین دو موضوع مطرح بود، به ما گفته بودن اینو کشتن، اما واقعیت این بود که گفته شده است این به دست از دست خانمش، برای که خب خانواده خانمش برتر بوده و بالاتر از اون بوده، ناسازگاری با اون داشته، رفته در هتل خودشو کشته. خب این از نظر جامعه یک نوع به اصطلاح تأثیر منفی داره که یک کسی که اسطوره بود، به اصطلاح بود اصلا در واقع زلزله گناباد بود، ارزم بود تون اینها، این یک دفعه جامعه رو برد به حالت به اصطلاح بود که چطور باید یک قهرمان کشتی جهان که دارای چندین مدال طلاست و برای ما جوانان اون زمان الگو بود، ما یک ذره مثل آب یخ ریختن رو سرمون. بنابراین هنری که آقای مشایخی فرمودن، بزرگواران کردن، باید این واقعیت ها رو بیان کنه. نمیتونید شما در این حال که ما غافل از اسطوره سازی نباید باشیم، در این حال که ما باید به جوانانمون پیام اسطوره های خوب که در جامعه ما کم نیستن، اینها رو به جوانان و نوجوانان و کودکانمون پیام بدیم که اونا الگو برداری کنن، اما نمیتونیم از واقعیات و نکات ضعف این اسطوره ها ما به اصطلاح
چشم پوشی بکنیم.
چشم پوشیم. اینجاست که جامعه شناسی هنر، هنرمند رو به اصطلاح عیار میزنه، براش ارزش قائل میشه. هنرمند پوشالیم، این هنرمند این مدت کمی باقی میمونه. شما نمیتونید فردوسی رو به هر گونه بزنید، این هنرمند در شعرشه.
آقای قرعه‌ای مقدم، بله. یه نکته رو من عرض بکنم. ببینید درباره فیلم اگه الان صحبت بکنیم، چون فیلم اصلا منشأ این بحث ها شد دیگه، خود درسته. فیلم نشون میده که تختی خودکشی کرده، ابتدا هم نشون میده، انتهای فیلم هم نشون میده، و به هر حال این بحث رو باز کرده. الان آقای مشایخی ادعا کردن که این اصلا یک رازی وجود داره که در خانواده این شخصیت بوده، درسته. ولی فیلم سکوت کرده در این زمینه، یعنی حتی در اون تکگویی که روی فیلم میشنویم به نظر میرسه که فیلم اذعان داره که نمیشه برخی واقعیات مربوط به زندگی این شخصیت رو به هر سبب مطرح کرد. به هر حال هر کسی ممکنه یک رازی تو زندگیش وجود داشته باشه که مایل نباشه این مطرح بشه، ولی اون جلوه بیرونی شخصیت تختی برای جامعه همروزگار خودش به لحاظ اینکه یک انسان اهل مروت بوده، یک انسان اهل فتوت بوده، این که در جای خودش محفوظه. واقعا آیا سینما باید بره به سمت این که تمام لایه ها رو کنار بزنه درباره یک شخصیتی، اون کاستی ها رو به قیمت این که یا یک گروه خاصی ازش بهره برداری بکنن، یا یک طیف خاصی تخریب بشن، یا یک پهلوان ملی، یک نخبه کشته بشه و قربانی بشه؟ آیا این قیمت رو باید پرداخت کرد برای این پرسشگری؟
جامعه شناسی هنر میگه باید واقعیت رو بگید.
بله.
جامعه شناسی میگه نمیتونید به جامعه، هنر نمیتونه دروغگو باشه،
ولی همه راست ها رو هم باید بگه.
ببینید ما دو نوع شناخت به طور کلی داریم از نظر جامعه شناسی. یک شناخت حسی که هنر بر آن متکی است، یک شناخت ادراکی که علم و دانش و ادراک و فهم و منطق و دنبالشه. ما وقتی که هنری رو از به اصطلاح احساسات مردم رو به بازی میگیریم، واقعیت ها رو نمیگیم، این نمیتونه هنر باشه. این هنر بالاخره یک روز سر باز میکنه، یک روز به مردم واقعیت ها رو میبینن، اون وقت است که فرو میریزه. منظور جامعه شناسی هنر اینه. بنابراین به نظر من باید گفته بشه،
بنابراین
جوان الگو گرفته از این، به خصوص منده و امثال منده که سنشون بالای 70 الگو داشتیم. حالا
خب حالا چه اتفاقی میفته برای اون جوانی که با این الگو زندگی کرده، در این حال الان متوجه میشه که یک بحرانی پشت صحنه وجود داشته و کار هم به خودکشی رسیده. سوال اصلی که حالا دغدغه خود منم از چند بار مطرح کردم، شما لطف کنید پاسخ بدید، آیا واقعا وقتی مثلا ما با یک روشن فکر مواجه میشیم، حالا طبق هر تعریفی، قبلا هم عرض کردم مثلا صادق هدایت یه جایی تصمیم میگیره خودشو بکشه، اما آیا یک روشن فکر میتونه تصمیم بگیره در این بنبست قرار بده خودش رو و خودشو بکشه؟ آیا یک پهلوان میتونه به این بنبست برسه، پاروی همه چیز بگذاره و خودش رو بکشه؟ و آیا بعد از این روشن فکر باز روشن فکره و این پهلوان
نه.
باز باید پهلوان قلمداد بشه
این
یا نه؟
خودکشی های خودخواهانه است. ما با سه نوع خودکشی داریم آقا، این بحثای شما همش باز میشه.
بله.
یک دگرخواهانه است. اگر تختی به خاطر مردم خودکشی کرده بود مقدسه، اما به خاطر خودش صادق هدایت و او خودکشی کردن، خودکشی که یک رهبر بودایی علیه جنایات جنگی آمریکا در جلو معبد خودش میکش، خودکشی دگرخواهانه است. اینجاست که تقدسه. وقتی که ما به دروغ در طول 50 60 سال گفتیم این، حالا واقعیت رو باید بگیم،
چه نفعی میبره جامعه مخاطب آقای قره مقدم از دونستن این واقعیت با مرگ نخبه خودش و الگوی خودش؟ چه نفعی میبره در واقع؟
نفعش این است که تعمق بیشتری در مورد الگو برداری هاش میکنه.
دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم آقای دکتر، که میتونیم به این بود هم بپردازیم، نگاه بکنیم. من به عنوان مخاطب دارم در رابطه با این موضوع صحبت میکنم، نه به عنوان کارشناس، که این نگاه تازه‌ای رو ممکنه برای مخاطبی که اهل تفکر باز بکنه.
احسن،
که ما با واقعیت اون چیزی که هست در رابطه با هر شخصیتی مواجه میشیم و حالا شروع میکنیم که سطح آگاهی خودمون رو بالاتر بردن و اصلا
آگاهی بخشی میده. هنر وظیفش آگاهی بخشیه.
یه نکته‌ای هم آقای قره مقدم مطرح شده بود، چون این مسئله میدونید حاشیه ساز شده، خود رسانه الان ممکنه در برابر این سوال قرار بگیره، چون اصلا بحث از تلویزیون شروع شد، حضور آقای مشایخی در برابر پرسش یک خبرنگار، یک مجری اونجا نشسته و سوالات خودش رو مطرح میکنه، حالا با کنجکاوی اصلا با اصرار. آیا به نظر شما اونجوری که مثلا آقای پرستویی گفتن این کار رو فضولی نامیدن، یعنی حالا اینکه چه جوری واژه‌ام انتخاب می‌کنیم، یه مقداری هنرمندان باید تجدید نظر بکنن که یک هنرمند، یک مجری تلویزیون همین جایگاهی که شما تو سینما دارین، این آدم ممکنه جای دیگری داشته باشه. حالا اسم